حالتون چطور جناب استادیان؟ خوبی در الحمدلله، سلامتی این سالا. عذرخواهی میکنم استاد، مزاحمتون شدم. ترابی هستم، خبرنگار زمین سپهر غرب. جناب استادیان، ما داریم سوژه رو پیگیری میکنیم در خصوص الگوی کشت و در واقع بحث ضمانت اجرایی و مباحث اینچنینی در خصوص اجرای این و آسیب شناسی این موضوع در کشور به ویژه در همدان. خواستم ببینم که امکان گفتگو دارید در این ارتباط یا خیر.
آره بری، من تو رو هم دارم میرم. یه زمانی صدا دیدی قطع و بس شد.
دوباره تماس میگیرم. چشم استاد بزرگوارید، طی چند سال اخیر همونطور که عرض کردم در با توجه به تنگناهایی که به لحاظ محیط زیستی ما با اون مواجه هستیم، چه در حوزه آب و چه در حوزه مباحث خاک و در واقع کیفیت خاک، بحث الگوی کش مطرح هست تا ما بتونیم در واقع بهره‌وری بیشتری رو از اراضی داشته باشیم. اما متاسفانه این طرح به درستی اجرا نمیشه. میخوام بپردازید به اولا الگوی کش، مبانی اون، و بعد بپردازیم به آسیب شناسی این بحث و چرایی نبود ضمانت اجرا در این بحث. هستم خدمتتون استاد.
ببین، یه بحثی که ما در خصوص بحث الگوی کش یا الگوی زراعی داریم این هست که ما از شاید بشود گفت برنامه رو سر و ته میبینیم. اولین مسئله که در بحث الگوی کش ما مطرح باید مد نظر قرار بدیم این هست که ما الگوی بازار ما چیه؟ بازار هدف ما کجاست؟ یعنی ما چیه بری کجا تولید میکنیم؟ هر تولیدی باید هدفمند باشه. اولین کار اینه که ما اینه بریم مصرف داخل داریم تولید میکنیم، یک به تر میاد میگه که بله این به این کیفیت هست که باید مصرف داخل باشه، استانداردهای داخل کشور فرق میکنه از انتخاب رقم، اندازه، حجم بسته‌بندی و سایر مواد. دومین مسئله که ما داریم نه این بری خارج از کشور هست، اونم استانداردهای خاص خودش از باقی مانده کود، سم، نیترات، فلزات سنگین اون درش فرق میکنه. پس یکی از بحثای بسیار مهم ما قبل از اینکه ما الگوی کشته داشته باشیم باید بحث الگوی به اصطلاح بازار یا بازار هدف داشته باشیم. دومین مسئله که ما داریم الگوی مصرف ماست. آیا این محصولی که ما تولید میکنیم قصد داریم به صورت تازه خوری باشه یا نه باید فراوری بشه؟ محصولی که تازه خوری داره استانداردهای جمع‌آوری، سیستم کشتش، سیستم به اصطلاح انبار کردنش و کارش خیلی فرق میکنه با اونی که میخواد فراوری بشه. پس ما این آیا دیدیم، برنامه ریزی کردیم که دنبالش چه چیزی هستیم یا نه؟ بعد از اون که الگوی مصرف مشخص کردیم، بعد از اون میریم روی الگوی تولید. آیا وقتی که ما چنین برنامه داریم تولید ما باید یه تولید معیشتی باشه؟ یعنی در اراضی که زیر مثلا 1 هکتار، 2 هکتار، 3 هکتار باشه یا نه یه الگوی مکانیزه و صنعتی باید باشه؟ روی همین مسئله ما باید به الگوی تولید هم توجه کنیم و متناسب با اون الگوی تولید ماشینالات، تجهیزات، امکانات و برنامه هامون مشخص کرده باشیم که اگر این کار انجام ندیم وا میمانیم. اگر مزرعه ما بخوایم با کارگر جمعش بکنیم، با مزرعه‌ای که بخوایم با ماشین‌آلات جمعش بکنیم، هزینه و اون بحث بهره‌وری و سیستم آبیاری و کاراش به شدت متفاوت خواهد. در انتهای این ماجرا تازه الگوی زراعی میاد. ما وقتی اینها رو دانستیم بریم کجا میخوایم تولید کنیم، هدفمان چگونه باید مصرف بشه، بعد از اون چگونه باید کش بشه، چه سیستمی در نظر بگیریم، تازه بیاییم الگوی زراعی، برنامه تناوب، سیستم آبیاری، نوع منطقه، شرایط اکولوژیک اون منطقه، اینها رو حساب میکنیم. وقتی اینها رو حساب کردیم نوع محصولم برای اون منطقه متناسب با این مهمه یا توان یا پتانسیل اکولوژیک اون منطقه تولید میکنیمش که ما بحث هم بهره‌وری داشته باشیم، هم بحث سیستم آبیاری داشته باشید و هم بحث به اصطلاح دسترسی مناسب به اون برنامه ها و بازار هدف داشته باشید. اینها یک مجموعه از برنامه هایی هست که باید نه این که فقط بیایم یه تیکه ته ماجرا رو ببینیم بگیم آقا الگوی زراعی اینجا اینه ایجاب میکنه چنین چیز باشه، اما ندیده باشیم این تولید ما چه میشه، تولید ما بری کجا، چقدر نیاز کشور هست، اگر بحث جهانی هست چقدر نیاز جهان هست. به عنوان مثال ما در بحث زعفران بیش از 300 تن سالیانه جهان زعفران مصرف می‌کنه. از این میزان 300 تن 200 50 تنش توسط ایران بیش از 94% تولید توسط ایران تامین میشه.
بله.
و جالب اینه که این 94% تولید یک گرمش توسط ایران صادر نمیشه. ما میدیمش به اسپانیایی ها، ما میدیمش به افرادی که در امارات هستن، اونها بسته‌بندی میکنن به نام خودشان صادر میکنن. یعنی ببینید بسیار مهم هست که چرا، چون از دستگاه ها سیستم هایی که بار میکروبی کم میکنه به نحو مطلوب استفاده نمیکنیم، ارتباط با بازار جهانی نداریم و این خودش میشه یه داستان. پس الگوی زراعی یه چیزی نیست که ما بیاریم توی یه استان در یه منطقه متناسب با یه شرایط خیلی ساده در نظر بگیریم بخوایم اجرا کنیم بعد بگیم الحمدلله موفق شدیم. بعد شما میگین ضمانت اجرایی، شما به کشاورز چه امکاناتی میدید که انتظار دارید اون کارهایی که شما میخواد انجام بده؟ شما کشاورز به چه چیز ما باید ما از بین محصولاتی که شاید بشه گفت بالغ بر 300 نوع محصول در این کشور تولید میشه، در استان همدان به طور عمده بین 70 تا 90 محصول تولید میشه، چند تاش محصول استراتژیک هست؟ 8 تا 9 تا محصول بیشتر ما محصول استراتژیک نیست. و جالب اینه که هیچ کدام از این محصولات به جز این محصولات استراتژیک بیمه نمیشن، اصلا توجهی نمیشه به کشاورز، اهمیتی نمیدن. وقتی که ما میایم در یه منطقه خود بحث سرمازدگی داریم، بحث بر صورت تنش های دمایی داریم، بحث افتاب های زیست، اصلا کاری نداریم. این کشاورز سرکاری کرد فقط باید کارا ما رو انجام بده. ببینید وقتی یک کشاورزی تا 32 تا 25 تا هامپارک داره، یه دفعه ابتدای سال همش کار میکنه، به ماه مرداد نرسیده تقلیل پیدا میکنه به 6 تا 7 تا، بریم اصلا مهم نیست که این کشاورز بدبخ شد آبی نداره به محصولاتش بده. این باید حتی ما رو گوش کرد، چون ما نه هزینه میکنیم، نه تعهدی داریم در قبال کشاورز، نه بیمش کردیم اون محصولشه. بعضی از قیمت‌ها رو میاریم قیمت‌های دستوری می‌ذاریم مثل روب. روب قیمتش دستوریه و تزریقاتیه، اما گوجه چی؟ جز محصولات استراتژیک نیست. این چه سیاستیه؟ که خود محصول اولیه نه حمایت میشه نه مورد به اصطلاح برنامه‌ریزی قرار، اما محصولی که از اون فراوری شده گرفته میشه یه دفعه میشه تزریقاتی، قیمت ثابت برداشته میشه. این سیاست‌های دوگانه در بحث صادرات و واردات، برنامه کلان ما باید مشخص بشه چقدر و کجا باید صادر کنیم با چه استانداردی. آیا هر محصول از ما رو میپذیره؟ ما باید دقت بکنیم در باقی مانده نیتراز، در باقی مانده فلزات سنگین، در باقی مانده فودسن. وقتی دقت نمی‌کنیم خیلی از محصولات ما برگشت می‌خوره. این فقط یه ضرر ساده نداره، حساب کنید یه محصول چقدر هزینه برده تا رفته سر مرد و به یه بار از اینجا برش میگردم.
بله.
محصولی میره و چندین روز در بین همین مشکلات که بین کشورها هست باید یه هفته ده روز توی مرز بمانه. با چه امکاناتی؟ یه کامیون چقدر میتوانه اون سیستم به اصطلاح یخچالش یا سیستم کانتینر که داره در اونجا استاندارد باشه که این محصول سالم نگه داره؟ سورتینگ ما چگونه؟ اینا یه مثالی هست که ببینید شعار دادن و بحثی از صحبتایی که کلان پر میکنه و بیشتر مصرف داخلی داره و یک جنبه عوامگرایانه داره، این یه حدی برای خیلی قابل قبوله. ولی وقتی میان تو جامعه و به صورت حرفه‌ای کار میشه، این میشه یک کار تقریبا شعارگونه، یک کاری که فقط حرفش گفته میشه برای بعضی از مصارف داخلی، با واقعیت به شدت فاصله داره.
بله.
و نتیجهش هم داری میبینیم اجرای الگوی زراعی با اجرا نشدنش به اندازه سر سوزنی فرق میکنه. فقط یه سری آمارهایی که آقایان خوششان میاد اون آمارها رو بدن، عددار پایین بالا کنه، بگن آقا این کار به این سب و سیاه انجام کرده. اینا مثالی هست که نیازمند برنامه ریزی هست. نیازمند این هست که ما در هر دشت ببینید ایران بالغ بر 310 دشت داره.
بله.
ما آیا برای این 310 دشت برنامه ریزی کردیم با حوزه آبی بهش که چقدر آب داریم، چقدر شرایط دمایی داریم، بحث تغییر اقلیم کجا دیدیم؟
بله.
شما امسال تنش‌های گرمایی میان تمام محصولات ببینید، وضعیت عملکرد محصولات ببینید.
بله.
در 12 تا 16 اردیبهشت امسال سال 402 ما در منطقه ملایر، منطقه زنگنه سرمازدگی و وجود سرمای زیر چند درجه رو ما داشتیم، منفی چند درجه بود که باعث شد بسیاری از سردرختی‌ها مثل آلبالو، مثل گیلاس، مثل گردو، مثل انگور اینا صدمه ببینن.
بله.
خب چرا؟ بعد چه حمایتی داشتیم؟ چه مردم به حال خودشان راهان. یعنی ببینید یه نفر زندگی چهار تا درخت یه قطعه باقه که بعد یه دفعه ما خلاص. این هم مثالی هست که باید جدی در وقت الگوی زراعی بعد توسط تیمی که نه تیم آکادمیک باشه
بله.
تیم حرفه‌ای که منطق بدانه و بدانه با بحثای کلان مثل آمایش سرزمین، نه آمایش سرزمین دروغی.
بله.
ببینید در برنامه ریزی آمایش سرزمین مثل خارجه دارن میگن گاربیج این گاربیج آوت، آشغال بریز توش آشغال در میاد. داده غلط برآورد غلط میکنه. من این شاهد بینم در بسیاری از این برنامه هایی که توی قسمت های مختلف اجرا کردن یا توی آمایش سرزمین جدی باید باشه. برنامه های تغییر اقلیم ما باید جدی باشه. کاهش میزان ریزش نزولات آسمانی ما باید جدی بررسی بشه. افزایش درجه حرارت بین 0.4 تا نیم درجه باید جدی تلقی بشه. به ازای افزایش 1 درجه حرارت در طی 1 سال 17% نیاز آبی گیاه افزایش پیدا میکنه. به همون نسبت آفات و بیماری ها هجومشان بیشتر میشه. جذب مواد غذایی موجود در خاک کمتر میشه. یعنی اینا همش به هم وصله. یکی نیست که بگیم وقتی که شما باد در یه منطقه مرتب مثل منطقه کرفس همدان 40 تا 50 روز ما وزش باد داشتیم.
بله.
یا فوتوسنتز نمی‌کنه. نه که انجام نمیده، خیلی محدود و کم. روزنه‌هاش می‌بنده. پس اون نیترات کلسیمی که شما میدید در زمین جذب نمیشه. جلب گیاه نمیشه. در نتیجه شما هم هزینه کردی، هم زمین آلوده کردی و هم پیشرفتی نداشتی. در وسط الگوی زراعی موارد باید به طور کامل توسط تیم حرفه‌ای در هر منطقه و کلان کشور دیده بشه و مبناش آمایش سرزمین باید باشه.
بله. آقای اسدیان، یکی بله. از مباحثی هم که تو حوزه الگوی کشت مطرح میشه بحث مباحث ترویجی هست که در بله. واقع کارشناسان جهاد کشاورزی حاضر میشن یه دوتا جلسه توی یه مسجدی برگزار میکنن و بعد انتظار دارن که کشاورز نسبت به آنچه که آنها گفتن در واقع مطیع باشه و در واقع قبول بکنه حرف اونها رو. این در حالی است که بخش اعظمی از کشاورزان ما در واقع کشاورزانی هستن که از تجربه بالایی برخوردار هستن تو حوزه کشاورزی و به لحاظ تحصیلاتی شاید زبان مروجین با زبان اونها یکی نیست. به نظرتون در این ارتباط چه باید کرد؟ نظرتون در این حوزه چیه؟
ببینید یکی از مسائل مهمی که ما توی جامعه کشاورزی باید دقیق بهش آگاه باشیم احساس نیاز کردن کشاورزی.
بله.
آیا این احساس نیاز کشاورز درش ایجاد شده؟ به عنوان مثال وقتی گیاه میبینه محصولش کافر گرفت، یه بیماری گرفت، یه قسمت رنگش تغییر کرد، کمبودی داشت، تازه به کارشناس مراجعه میکنه.
بله.
یعنی مثل آدمی که مریض میشه، وقتی مریض میشه میره دکتر.
بله.
میگه این ناراحتی و این نقصان داره. ما یک باید در بخشهای مختلف کشاورزیمون این کشاورز ما به اونجا برسه که الان نیاز داره یک کمک کنه. دو، اون مجموعه هایی که کمک میدن باید مجموعه هایی باشن که توانایی پاسخگویی نیاز اون افراد داشته باشن.
بله.
این روش هاش متفاوت هست. ببینید در بحث های مختلف ما یه قسمت در بحث ترویج و آموزش که خیلی خیلی مهم هست باید در دسترس باشن. مراکز خدماتی که هست بسیاری از کارشناسا در اونجا کار میکنن باید برنامه به گونه‌ای باشه که بحث‌های حرفه‌ای و مدیریتی به کشاورزان القا بکنه. ما کشاورز داشتیم در بحث بعضی از تولیدات کود مصرف کردن، میکرو المنت‌ها و ماکرو‌ها رو استفاده کردن، اما زمانش رو درست استفاده نکرده، در نتیجه نگرفته. دلیلش عدم آگاهی کشاورز و عدم مراجعه به موقع به اون دستگاه و یا اون مجموعه بوده که کار فنی بهش ارائه میداده. پس یکیش میتونه چهره به چهره باشه، حضور کارشناسا در مقاطع. بخش خصوصی ما از قلم انداختیم. باید بسیاری از بخش‌های مختلفه که در بخش کشاورزی کار میکنن بخش‌هایی باشن که روی سرویسز به قول این خارجی‌ها کار میکنن. شما جامعه مستقیم کش در آمریکا 3% اما جامعه خدمت رسان چیزی حدود 40%. خوب دقت بفرمایید. 3% مستقیم در قطعات 1000 هکتاری و 500 هکتاری کار میکنه. بعد حدود 40% جامعه دارن به اونا خدمت رسانی میکنن. این خدمت رسانی همون بخش خصوصی هستن که باید ارتباط های دائم و مستمر داشته باشه. اینها هم باید مورد حمایت قرار بگیرن و هم باید تضمین‌هایی در کار باشه که اینها کمک میکنن. این ساخت ما یه ساختمان 200 متر مربعیه که میخوایم بسازیم، 4 تا مهندس برش هست. توجه میفرمایید؟
بله.
ما اینها رو داریم. بعد خیلی جالبه وقتی که میخوایم 100 هکتار، 200 هکتار، 300 هکتار یه مزرعه کنترل کنیم، یه مهندس بالا سرش نیست. این یعنی چی؟ سازمان نظام مهندسی داریم، انواع و اقسام و ادارات دولتی داریم، مدیریت های مختلف باغبانی و آفات و بیماری و آب و خاک و اینها رو داریم. ما چه خدماتی میتوانیم ارائه بدیم و چرا اینها رو ما منتظر میشیم که خود دستگاه های دولتی، چرا بخش های خصوصی هر زمینه فعال نمیکنیم؟ باید سودی درش باشه، باید کشاورز متعهد باشه که بریم مدیریتش از چند تا مهندس بری قسمت های مختلف استفاده کنه. اون مهندس اگر ناتوان باشه کسی دنبالش نمیره، پس دنبال ارتقاء دانش و اون تسلط خودش هست. پس اینها لازم هست که در کنار، پس ما چهره به چهره میتوانه باشه از طریق به اصطلاح تمام این فضاهای مجازی که کانال ایجاد بکنن، کشاورزا عضوش بشن، در مثلا گندمکاران. مثلا ببینید یه سایتی چند سال پیش 2 دهه قبل راه افتاده بود تو شیراز، گندمکارهای مثبت 6، یعنی تمام دلشان میخواست بیش از 6 تن عمل کرد در هکتار داشته باشن. عضو میشدن، با هم تبادل تجربه میکردن، مزارع همه میدیده. ببینید باید اینها ترغیب بشن از طریق اون بحثایی که به صورت کاتالوگ هست، به صورت نوار هست، برنامه. من یه سوال ساده از شما دارم خانم. 23 تا کانال داریم یعنی کشور.
بله.
23 تا کانالی که ما جمون که بعد از 3 دوره که دیدی
بازم
نشانش میدن، 10 صبح نشانش میدن، 4 بعد از ظهر نشانش میدن، 10 شب نشان میدن، 4 صبح نشان میدن. این شرم‌آوره به خدا قسم. بعد شما میانه 23 تا کانال ببین چند تا کانالش مستقیم بخش کشاورزی، منابع طبیعی و امور دام، میانه که اصلا کل بخش کشاورزی ارائه میده. دو تا کارشناس میان مباحث کلی مطرح میکنه. این شرم‌آوره برای این کشور که روزانه حتی نیم ساعت در اینا برنامه نداریم. میتونه از طریق صدا سیما باشه، میتونه از طریق فضای مجازی باشه، میتونه همون مسجدها و مراکز خدمات که جمع میشن. متاسفانه در این زمینه باز هم کوتاهی های مختلفی شده، هرچند بعضی از دستگاه های دولتی واقعا تلاشان میکنن، ولی بیشتر از اون دیگه اعتبار و امکانات و تجهیزات و نیرو نداره.
بله.
اینم یک مسئله بسیار مهمه.
بله، دست شما درد نکنه استاد. ببخشید مزاحمتون شدم. امی با بنده ندارین. خیلی خوشحال شدم. ببخشید استاد مزاحمتون میشم. عزیزید خدا نگهدار.